فناوری ریاست جمهوری 4 طرح تعریف کرده تا به کمک اون 2 هدف توسعه فرهنگسازی اقتصاد زیستی و ارتقای تاب‌آوری ملی رو محقق کنه. این 4 طرح شامل ایجاد و راه‌اندازی پایگاه داده ذی‌نفعان زیست فناوری کشور، توسعه زیرساخت اطلاع‌رسانی تحولات زیست فناوری در کشور، الگوسازی و ترویج خطوط اصلی فناوری زیستی در کشور و معرفی فرصت‌های نو در حوزه‌های تحقیقاتی و کسب و کار زیست فناوری. اجرای این 4 طرح قرار طی 5 سال با ایجاد 40 اشتغال پایدار به فرهنگسازی اقتصاد زیستی در کشور کمک کنه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که درباره استقبال از فناوری‌های پیشرفته ایران در نمایشگاه اکسپوه. اکسپو دبی از مهرماه امسال فعالیت خودش رو به عنوان بزرگترین رویداد نمایشگاهی جهان آغاز کرده و 192 کشور از همه جای دنیا آخرین دستاوردها و توانمندی‌های خودشون در حوزه‌های گوناگون رو تا فروردین ماه سال بعد به نمایش می‌گذارن. یکی از قسمت‌هایی که مورد توجه بیشتر کشورهای حاضر در این رویداد واقع شده، بخش صنایع هایتک و پیشرفته است. غرفه‌های حاضر در اکسپو با ابزارهای گوناگون تلاش کردند آخرین توانمندی‌های خودشون در حوزه‌های هایتک رو به رخ جهانیان بکشن. کشور ما هم بخشی از غرفه خودش رو به این موضوع اختصاص داده. اکسپو که بعد از المپیک و جام جهانی فوتبال از بزرگترین رویدادهای جهان شناخته میشه، قرار بود سال 2020 در دبی برگزار بشه، اما کرونا برگزاری اون رو یک سال به تعویق انداخت. آغاز این رویداد اول اکتبر 2021 بود که تا 31 مارس 2022 یعنی 9 فروردین 1401 ادامه داره. شعار امسال اکسپو پیوند ذهن‌ها خلق آینده است. ایران هم با روایتی از شهرزاد قصه‌گو و با شعار ایران تمدن کهن و استوار، تنوع اقوام و میزبان ملت‌ها در غرفه‌ای به وسعت 2014 متر مربع حاضر شده.
رهاورد.
در صفحه بهداشتی پزشکی این مجله از عوارض بیماری فشار خون بشنوید. فشار خون بالا یا پرفشاری خون زمانی روی میده که فشار خون تا سطح خطرناکی افزایش پیدا کنه. اندازه‌گیری فشار خون در واقع میزان خون عبوری از رگ‌های خونی و میزان مقاومت رگ‌ها در برابر خون در حین ضربان قلب رو محاسبه می‌کنه. شریان‌های باریک مقاومت رو افزایش میدن. هرچه شریان‌ها باریک‌تر باشه، فشار خون بیشتر میشه. افزایش فشار در طولانی مدت میتونه باعث ایجاد مشکلاتی در سلامتی از جمله بیماری‌های قلبی بشه. پرفشاری خون بسیار شایعه. به طور معمول افزایش فشار خون در چند سال ایجاد میشه و معمولاً بدون هیچ گونه علامته. اما حتی بدون علامت هم میتونه به عروق خونی و اندامها به ویژه مغز، قلب، چشمها و کلیه‌ها آسیب بزنه. به صحبت‌های آقای دکتر غلام حسین فاتحی متخصص قلب و عروق در این زمینه توجه کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر حضور مردم خوب ایران زمین، دکتر غلام حسین فاتحی هستم، متخصص قلب و عروق، فوق تخصص بانون آنژیوپلاستی از دانشگاه تهران. میخوام در مورد فشار خون و خطرهایی که روی عروق و روی قلب ایجاد میکنه اونو برای عزیزان توضیح بدم. فشار خون بیماریه که خودش علاوه بر این که یک بیماری اولیه است، یعنی علاوه بر این که باعث ناراحتی در فرد میشه، خودش باعث چندین بیماری دیگری میشه که باز در ادامه بحث حضور عزیزان توضیح میدم. فشار خون بالا اصلا چیست؟ چرا میگیم بیماری فشار خون داره؟ اگر فردی فشار خونش نسبت به عموم جامعه بیشتر باشه، اونو میگیم که فرد دچار بیماری فشار خون بالاست. خود بیماری فشار خون تقسیم بندی داره، یعنی کلاس بندی میشه: مرحله قبل از فشار خون، فشار خون اولیه، فشار خون مرحله 1، 2 و 3، که اون بر اساس فردی که مراجعه میکنه به پزشک و پزشک فشار خونش رو در چندین نوبت میگیره و مطمئن میشه که فشارش بالاست، اون مریض رو کلاس بندی میکنه که کدوم کلاس قرار داره و بر اساس اون درمان فشار خون رو به بیمار میده. مشکل عمده‌ای که ما با بیشتر بیماران فشار خون داریم اینه که خیلی از بیمارا پذیرش درمان فشار خون رو ندارن. یعنی میاد مریض پیش ما، ما معاینش میکنیم، فشارشون رو میگیریم، میبینیم که فشارشون بالاست، مرحله 3 فشار خون داره، نیاز داره که حتما با دارو کنترل بشه، براشون دارو تجویز میکنیم. دفعه بعد که مراجعه میکنن که بیایم فشارشون رو بگیریم، میبینیم که باز مثلا فشار هم 18 که در جلسه اول بوده، جلسه دوم هم 18. میگن که خیلی عمدتا اینو میگه، میگن آی دکتر نمیشه ما دارو نخوریم، نمیخوام داروی بشم. من واسه این عزیزانمون عرض میکنم که این فشار خون اینقدر بلاها سر قلب میاره، سر قلب و عروق میاره، که من الان توضیحاتش رو حضورتون میگم، میبینید که بسیار بیماری خطرناکیه. علاوه بر این که خطرناکه، اگه کنترل بشه دیگه هیچ کاری با قلب و عروق نداره، ولی که فشار خون بالا داره، داروهاشو مرتب بخوره، فشارش کنترل بشه، طول عمرش، امید به زندگیش مثل سایر افراد جامعه خواهد بود، اصلا کم نمیشه. ولی اگر فردی فشار خون بالا داشته باشه و داروهاشو به طور مرتب مصرف نکنه، فشار بالا عوارض متعددی خواهد داشت که بسیار خطرناکه. در یک مرحله قابل جبرانه، ولی از یه مرحله به بعد دیگه جبران نمیشه و عروق که آسیب میبینن دیگه قابل برگشت نیست. در پناه حق پایدار باشید.
می‌رسیم به صفحه آخر این مجله و موضوع دیابت و کرونا. ادامه بیماری همه‌گیر کووید 19 همچنان یک مسئله اورژانسی در بهداشت عمومی در سرتاسر جهانه و کسانی که دارای بیماری‌های زمینه‌ای مثل دیابت هستند همچنان در ابتدای فهرست برای خطرات مرتبط با ویروس کرونا قرار دارند. داده‌ها در این مورد که آیا افراد مبتلا به دیابت بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری کووید 19 هستند یا خیر متفاوته، اما اونچه مشخص شده اینه که افراد مبتلا به دیابت نوع 1 و 2 پیامدهای شدیدتری از ابتلا به ویروس کرونا رو تجربه می‌کنند. یک دلیل این مسئله هم اونه که قند خون بالا سیستم ایمنی بدن رو ضعیف میکنه و باعث میشه توانایی بدن برای مبارزه با عفونت‌ها کمتر بشه. به صحبت‌های آقای دکتر محسن خوشنیت، فوق تخصص بیماری‌های قدرت در این زمینه توجه کنید.
با سلام، من دکتر محسن خوشنیت، متخصص بیماری‌های داخلی و فوق تخصص بیماری‌های قدرت و متابولیسم هستم. می‌دونید که در دوران کرونا قرار داریم و بیماران دیابتی یکی از گروه‌های پرخطری هستند که می‌تونن مبتلا به کرونا بشن. هر چقدر شدت بیماری دیابت بیشتر باشه، یعنی کنترل بدتری از نظر قند خون در یک بیمار دیده بشه، هر چقدر سن بیمار دیابتی بالاتر باشه و هر چقدر عوارض مزمن دیابت در یک فرد دیابتی پیشرفته تر باشه، مثلا عوارض کلیوی، عوارض قلبی عروقی، شدت بیماری کرونا بیشتر خواهد و بیماران بیشتر مجبورن به بیمارستان مراجعه کنند، در بیمارستان بیشتر بستری میشن و حتی کارشون ممکنه که به بستری در ICU برسه و مرگ و میر کلن در بیماران دیابتی پیشرفته بیشتر هست. مطالعات نشون میده که حدود 10-25% بیماران کرونایی که در بیمارستان بستری میشن مبتلا به دیابت هستند. اگر یک بیمار دیابتی در بد به ورودش به بیمارستان قند خونهای خیلی بالایی داشته باشه، مثلا 250-300 یا بالاتر، و در طول بستریش هم قند خونها سخت کنترل بشه، بالا بمونه، در این بیماران پزشکان انتظار عوارض بیشتر بیماری کووید رو دارن و شدت کووید در این بیماران دیابتی بیشتر هست. گویا قند خون خیلی بالا در یک بیمار دیابتی در زمان بستریش بیانگر این هستش که ما با یک بیمار خوش عاقبت مواجه نیستیم. برای همین توصیه میشه که بیماران دیابتی در دوران همه‌گیری کووید که به سر میبریم مواظب قند خونهای خودشون و کنترل متابولیکشون، کنترل چربی‌های خون، کنترل فشار خون و کنترل عوارض مزمنی که احیاناً درشون ایجاد شده باشن. هر چقدر قند خونها بهتر کنترل بشه احتمال ابتلا به کووید کمتر، احتمال شدت بیماری کووید کمتر و احتمال بستری شدن و مرگ و میر کمتر خواهد بودش.
امیدواریم برنامه رهاورد رضایت خاطرتون رو فراهم کرده باشه. لحظه های خوبی براتون آرزو میکنیم و خدا نگهدار.
چقدر خوبه که ما در همه حال خداوند رو در کنار خودمون و نزدیکتر در قلب خودمون تصور بکنیم و بدونیم که یک خدایی هست که همیشه مراقب من و شماست. تو سالهایی که زندگی کردیم بارها و بارها برامون اتفاق افتاده که کارهایی کردیم که باید خیلی شاید مثلا ضرر میدیدیم، اما به گونه خدا کمکمون کرده که تصورش رو هم نمی کردیم. چقدر خوبه که همیشه خداوند رو احساس بکنیم در قلب خودمون.
به که ماند که ماند به که ماند هل خاموش که بی گفت از این می همگان را بچشاند 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 بچشاند.
وقتتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. شما که همچنان شنونده برنامه رادیو ایران هستید، ساعت 11:45 دقیقه است. به اطلاعتون میرسونم که زمان اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:10 دقیقه است. با برنامه به افق آفتاب به استقبال اذان ظهر به افق تهران میرسونم.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب
به نام او که حتی برای لحظه‌ای چشم از ما بر نمی داره. خوبان هموطن، سلام بر شما. سرشار از خیر و برکت و رحمت باشه نیمروز چهارشنبه‌تون ان شاء الله. خورشید ظهرگاهی حتی در میانه دیما هم مهربانانه تر میتابه تا جلوه ای از جلوه های مهربانی خدا باشه. تا لحظه خوش ظهر شرعی به افق تهران زمان زیادی نمون. بانگ نماز در نیمروز 15 دی ماه سال 1400 در شهر تهران ساعت 12:10 خواهد بود. سپاس از شما که امروز هم در مسیر استقبال از لحظه های ناب خواهش و نیایش همراه برنامه خودتون هستید. به افق آفتاب این هفته ما در به افق آفتاب از مردان و زنان خدایی صحبت کردیم، همون بنده های نابی که همه جا همه عالم رو محضر و محل حضور خدا میدونن. مردان و زنان خدایی میدونن که خدا همیشه و همه جا حاضر و ناظره. باورشونه که خدا از سر درون به خوبی رنگ رخساره خبر داره و هیچ چیز از احاطه دانش و حضور و حکمت و تقدیر و تدبیر او خارج نیست. مردان و زنان خدایی به خدای ایمان دارن که در دعای جوشن کبیر صداش میزنیم و میگیم ای کسی که بر هر امری با علمت احاطه یافتی، ای کسی که شماره هر چیز رو میدونی، ای آن که امری بر تو پنهان نیست، ای آن که چیزی از محیط علمت بیرون نیست و ای آن که برای تو چیزی حجاب چیز دیگر نمی شود. یکی از ویژگی مردان زنان خدایی گفتیم همینه دیگه، که خدا رو همه جا ناظر و شاهد میبینن بر اعمالشون و رفتارشون. ما چجوری میتونیم مثل مردان زنان خدایی باشیم؟ چجوری میتونیم خدا رو در همه صحنه های زندگیمون حاضر و ناظر ببینیم؟ این سوال امروز برنامه‌مون هست و خوشحال میشیم و منتظریم که مثل روزهای گذشته ما رو همراهی بفرمایید، به ما پیام بدین به 3900 یا اینکه تماس بگیرین به با شماره های 220-486-225-009 و به همون بگین که چجوری میتونیم مثل مردان و زنان خدایی باشیم و خدا رو همه جا در زندگیمون حاضر و ناظر ببینیم. در این لحظه بریم در محضر اساتید و بزرگان دینمون بنشینیم پای منبر یکی از بزرگان.
ادب باطنی رو رعایت بکنیم، این رفتارهای بد باطنی رو حذفش کنیم. درگیر نباشه روحت. کاش سنسورهایی میگذاشتن رو قلب ما، رو مغز ما، زود اینم بهمون آلارم میداد، میگفت ببین درگیری یا درگیری ول کن. یعنی یه لحظه غفلت کنی میبینی روحت درگیره. ما سر نماز روحمون درگیره. حالا بقیه زندگیمون رو ببینید. واقعا ما خودمون رو از یک لذت بسیار بالایی محروم میکنیم. لذت ببریم از خدا، سرحالتر باشیم، کیف کنیم، عاشقی پیشه کنیم. عاشقی که هیچ عقابی نداره. عشق دنیایی عقاب داره. الهجران و عقوبت العشق. دنیا شیرین ترین شیرینی هاش تلخی به کام انسان میاره که حد و حساب نداره. بهترین خاطرات از نوروز، از ارتباطت با همسرت، از ارتباط با فرزندت رو بهره برداری کن. ببین چه خاکی به سر دلت خواهد نشاند. با چی؟ خاطرش میکشدت. دنیاست، دست تو هم نیست، میزنه حسابی میزنه. بچه بزرگ کردی؟ عروس میشه، الحمدلله. داماد میشه، الحمدلله. میان سراغ کار کسب خودشون، الحمدلله. یه کار مهم، یه مأموریت مهم، الحمدلله. عیدیه تعطیل میشی، سرگرمیات میره کنار، خونه خالیه، دلت میگیره. جای بچه‌هات نگاه میکنی، شروع میکنی گریه کردن. یک پدری ازت در میاره. این دنیا خوبشه. اینو ببینیمش. بعضی وقتا آدم ها پیر میشن سر اینجور قصه ها. نه اینکه من و شما اینجور باشیم. علامه طباطبایی بزرگوار، عارف، فیلسوف، مفسر قرآن، در خاطراتشون اخیراً یکی از بستگانشون مصاحبه ای فرموده بودن، میخوندم، آمده بود که وقتی دخترشون رو شوهر دادن، یه کمدی داشتن دخترشون توی خونه. خونه که خالی شد اومدن، خب دل پدر مادر میگیره دیگه. ایشون اومد نشست، خانومشون نقل میفرماین که دختر مرحوم قاضی میشن، نشست پای کمد، اینقدر گریه کرد. دنیاست دیگه، میزنه. یعنی امکان نداره شما چیزی از دنیا ببری نزنده. روایتش هم هست که هر سروری در دنیا یک تلخکامی به دنبال داره. ببخشید این رو به اطلاع دوستان میرسونم دیگه، حالا کامتون تلخ میشه، ولی آدم باید واقعیت رو ببینه دیگه. ما که بچه نیستیم و بدونیم دیگه. اینقدر این واقعیت داره که بعضی ها به خاطر اینکه تلخ کام نشن از یه سری از شادی های دنیا فاصله میگیرن. یه سری از شادی های دنیا هم نمیتونی فاصله بگیری. دنیا خودش رو بهت میچسبونه. حالا تلخ کامی هایی که سرور دنیا به دنبال داره تعدادش زیاده. یه نمونش رو عرض کردم. از جهات مختلف سرور دنیا و لذت دنیا تلخکامی میاره. آقا تو ما رو منداختی تو بنبست، یعنی چی؟ خب نه بنبست نیست عزیزم، این کوچه های یه متری بنبسته، این شاهراه 60 متری که بنبست نیست. بیا من شاهراه به شما نشون بدم. حالا تو چه اصراری داری با این تریلی وجودت بری تو کوچه یه متری که تهش بنبست باشه؟ این تریلی رو ساختن برای شاهراهای بزرگ، شاهراهی که توش بنبستی نداره، تهش بنبست که نیست هیچی. بعد بفرمایید سروری بهت میده بدون ایراد، بدون تلخکامی، و مدام هم روز به روز بهتر میشی. ببینید خوشی تو دنیا لااقل خاطرش تو رو میکشه. من میخوام یه خوشی بدم که خاطرش تو رو نکشه. اون خوشی چیه؟ خوشی ارتباط با خدا. همینیست که هست، بالا بری همینه، پایین بری همینه. فقط عشق بازی با خدا تلخکامی نداره، روز به روز بیشتر میاد بغلت، روز به روز تو این رابطه عاشقانه جوانتر میشی، روز به روز تازه میری که برسی. خدا شاهد، آدم جوانتر میشه. محبت یه دوران سربالایی داره یه دوران سرپایینی. ای بندگان خدایی که این دوران سرپایینی و ای گناهش رو گردن هم دیگه میندازن، این عرفا که هی گیر میدن به زلف یار و دامن یار و نمیدونم قد و بالای یار و چشم و ابروی یار، بندگان خدا خب لفظ دیگه ای ندارن ازش استفاده کنن مفاهیم رو منتقل کنن. چی به چی جوری بگن؟ اینا گفتنی نیست آخه. اونا هم همینجوری گرفتار این حرفا میشن، میبینن خب چجوری توضیح بدن.
چقدر امید بخشه این که ما خدا رو همه جا ببینیم، باور داشته باشیم، اما احتیاط آفرینه. یعنی یقین داشته باشیم به این که به این حقیقت که همه جا خدا حاضر هست، تو نگاهمون، تو قلبمون، تو اندیشمون، توی زبانمون، مطمئنن هم به دلمون یه آرامش داده میشه. همین که در مسیر پرهیزکاری انشالله قدم برمیداریم. خوشبال اونایی که ایمان و توجه دائم دارن که همه جای این عالم محضر خداست. خوش به حال اونایی که یقین دارن اصلا فرقی نمیکنه، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، همه جای این هستی و عالم مال خداست. خوش به حالشون که یقین دارن رو به هر سمت و سویی که داشته باشیم تجلی حضور و جلال و جمال حضرت پروردگار هست. به قول بابا طاهر، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به دریا بنگرم دریا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان روی زیبای تو بینم یا نشان از قامت رعنای تو بینم. ممنونم که همراهید با به افق آفتاب. ازتون پرسیدیم که ما چجوری میتونیم تو همه صحنه‌های زندگیمون شبیه مردان و زنان خدایی باشیم، خدا رو حاضر و ناظر ببینیم. به ما پیام بدین 3900 سامانه پیامکی مونه. میتونید تماس هم بگیریم با شماره برنامه مون 220-486-220-5009. یه بار دیگه یادآوری کنم خدمت شما، لحظه اذان ظهر ساعت 12:10 هست و ما برای استقبال از این لحظات سراسر نور کلام خدا رو در سوره مبارکه نمل آیات 59-62 این سوره سراسر نور خواهیم شنید. حاج آقا پویا همراه ما هستن و نکات تلاوت امروز رو از زبانشون خواهیم شنید. حاج آقا پویا سلام و درود بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما های نجم الهدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم معذره همه عزیزان و شنوندگان محترم رادیو ایران و همراهان گرامی برنامه افق آفتاب.
درود بر شما حاج آقا، در خدمت شما هستیم. من یک دقیقه پایانی و خدمت شما یادآوری میکنم، تقریبا 5-6 دقیقه ما زمان داریم
انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. آیات سوره مبارکه نمل یه بخشیش برای ایرانی ها خیلی مشهوره و ما واقعا باش انس داریم و تقریبا هیچ ایرانی نیست که این بخش از آیات رو نشناسه و تا به حال زمزمه نکرده باشه. امی یجیب المضطر را دعا و یکشف السوء. و اصلا امی یجیب گرفتن به نظر من یک فرهنگی شده برای ما ایرانی ها در مواقع اضطرار و حاجت. لذا ما داریم این مقطع از آیات رو بررسی میکنیم. خب اولین آیه فمات قل الحمدلله، بگو حمد اختصاص به خدا داده. نه این که به جهت این که کسانی پیدا بشوند و حمد خدا رو بگن اختصاص پیدا کرده، نه خداوند تبارک و تعالی حمد رو اختصاص دارد.